رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، به امید صحتمندی شما دوستان در نخست میخواهیم که پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل تیم ملی وست اندیز به شما دوستان تبریک عرض بکنیم. دوستان عزیز، امروز 8 حمل سال 1395 هجری شمسی مصادف است با 27 مارچ 2016 میلادی. این برنامه را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات گفته است بزرگترین اشتباهش اعلام نکردن به موقع نتایج انتخابات رئیس جمهوری بود. لغو مظاهرات پلان شده در بروکسل و بازپسگیری شهر پالمیرا در سوریه.
دوستان عزیز، بعد از اینکه گزارش از افغانستان و ایالات متحده خدمت شما تقدیم شد، در گزارش بین المللی یک گزارش داریم که ایران گفته است که به خاطر ترویج پیشرفت و رفاه در جهان اسلام حاضر است روابط شب با عربستان سعودی دوباره اعاده بکنند. لطفاً تا آخر برنامه با ما باشین. مشروع اخبار با محمد احمدی.
سلام و شب بخیر. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که به دلایل فشارهای داخلی و خارجی بر حکومت، احترام به منافع ملی و بیرون رفت افغانستان از بن‌بست‌هایی که او اکنون پیش روی روند انتخابات قرار دارد استفاده
که از طرف حکومت یا کس هیچ فشاری نبوده، خودت به رغبت خود تصمیم گرفتم که دیگه این پست به اعلامتون کس دیگه بیه تا حکومت هم از تحت فشار خارجی و داخلی که هست از اون خلاصه. این کار ما صرف به خاطر منافع اولیای کشور کردم.
آقای نورستانی این مطلب را در مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا امروز بیان کرد. رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات گفت که بزرگترین اشتباهش اعلام نکردن به موقع نتایج انتخابات ریاست جمهوری بود.
ما باید نتیجه را در وقت اعلان میکردم، نتیجه را به وقتش و تفصیلی که به اصطلاح یکونی ما پیش دو ما پیش اعلان کردیم، این نمی در وقتی که نتیجه را اعلان کردیم در اونجا باید اینمی اعلان میشود. ما فکر میکنم که اینمی را ما یکی از اشتباهات خود.
جزئیات بیشتر مصاحبه با آقای نورستانی را در گزارشی بعد از خبرها خواهید شنید.
رهبران حکومت افغانستان پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان مقابل تیم قدرتمند وست اندیز را در صفحات توییترشان تبریک گفتند. تیم افغانستان امروز توانست در آخرین رقابت بازی‌هایش تیم قدرتمند وست اندیز و قهرمان جام جهانی سال 2012 میلادی را شکست دهد. وست اندیز پیش از این در رقابت‌های جام جهانی که همین اکنون جریان دارد، تیم‌های قدرتمند چون انگلند، سریلانکا و آفریقای جنوبی را شکست داده بود. افغانستان در آخرین بازی خود در مسابقات جام جهانی 20 اوورهی کرکت در هند در مقابل وست اندیز 123 دوش انجام داد و برای تیم حریف 124 هدف تعیین کرد. با وجود آن که تیم کرکت افغانستان به دور بعدی این رقابت‌ها راه نیافت، اما توانست خود را در سطح بین‌المللی ثابت سازد.
بیش از 50 عضو گروه تندرو داعش و گروه طالبان مسلح در ولایت ننگرهار امروز به پروسه صلح ملحق شدند. آنان خواستار پیوستن به چوکات نظامیان افغان هستند. آنان میگویند که آموزش‌های نظامی را در منطقه دودره آن سوی خط دیورند زیر دست یکی از آموزگاران خارجی فرا گرفتند. از مدت 2 ماه به این طرف این دومین باری است که افراد داعش در نتیجه تلاش‌های اداره امنیت ملی ننگرهار بر روند صلح یکجا می‌شوند.
بیشتر از 130 هزار کودک زیر سن 5 سال در کندوز به دلیل ناامنی‌ها از دریافت واکسین پولیو محروم می‌مانند. در حال حاضر 324 هزار کودک زیر سن 5 سال در کندوز وجود دارد که باید در مقابل پولیو واکسین شوند. اما بیشتر از 100 هزار طفل در نقاط مختلف این ولایت در کمپاین اخیر واکسین پولیو باز ماندند. مقامات میگویند که در شماری از مناطق ولایت کندوز به شمول 2 ولسوالی مخالفین مسلح مانع کمپاین پولیو میشوند. آخرین واقعه مثبت پولیو در کندوز در سال 2010 میلادی زمانی بود که در آن سال فقط 1 واقعه مثبت در آن ولایت ثبت شده بود و از آن به بعد در کندوز هیچ واقعه مثبت پولیو ثبت نشده است.
وزیر مالی افغانستان در نشست بهاری بانک جهانی در ماه آینده میلادی در واشنگتن شرکت خواهد کرد. وزارت مالی افغانستان میگوید که در این نشست در مورد مسائلی چون پیشرفت اقتصادی و ثبات مالی با بانک جهانی و کشورهای کمک کننده صحبت‌های مفصل خواهد شد. اجمل عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالی روزی یک شنبه به رادیو آزادی گفت که انتظار می‌رود این نشست به خاطر رشد اقتصاد افغانستان مؤثر واقع شود. بانک جهانی هر سال دو نشست عمومی دارد که یکی آن نشست عمومی سالانه و دیگری همان نشست بهاری می‌باشد.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه اخبار. انفجار شدید شهر لاهور پاکستان را تکان داد. شاهدان عینی گفتند که انفجار توسط یک حمله کننده انتحاری مزنون در پارک عمومی مزدحم در شهر لاهور پاکستان امروز شام کم از کم 10 کشته و ده تن دیگر را زخمی ساخت. در خبر دیگر پلیس پاکستان میگوید که هزاران مظاهره کننده در اسلام آباد پایتخت آن کشور در اعتراض به اعدام یک مرد متهم به قتل والی سکولار پنجاب گرد همایی را برپا کردند. محمد اکرم افسر پلیس گفت که نیروهای امنیتی از موانع و گاز اشکاور در برابر مظاهرچیان استفاده کرده اما نتوانست آنان را متفرق سازد. معترضین علیه اعدام ممتاز قادری در ماه فوریه نیز مظاهره کرده بودند.
تحقیق کنندگان پاکستانی امروز وارد دهلی نو شدند تا به تحقیقات درباره یک حمله بر پایگاه نیروی هوایی هند در نزدیک سرحد پاکستان کمک کنند. در آن حمله 7 سرباز هندی و 6 تندرو کشته شدند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
هند میگوید کشف مکالمات تلفنی نشان میدهد که مردان مسلح در حمله دوم ماه جنوری سال جاری بر آن پایگاه از پاکستان آمده بودند. اسلام آباد گفته است که چندین مظنون متعلق به گروه تندرو جیش محمد با شمول یک فرمانده آن را در جریان انجام تحقیقات بازداشت کرده است. هند مذاکرات برنامه ریزی شده در مورد کشمیر و سایر مسائل با پاکستان را بعد از آن حمله به تعلیق درآورد. در حالی که تدابیر اتخاذ شده از سوی اسلام آباد بر ضد شورشیان را تحت ارزیابی قرار داده است.
ادامه اخبار. صدها مهاجر به سازماندهی فعالین نزدیک موانع بین مقدونیه و یونان مظاهره کرده و تقاضا کردند تا سرحد برای ادامه سفرهایشان به اروپای مرکزی باز شوند. پلیس ضد شورش یونان بین موانع سرحدی و معترضین ایستاده شده بود و مظاهره کنندگان شعارهای سرحد را باز کنید را سر داده و آن را حمل می کردند. حدود 11500 پناهجو در کمپ موقت در شهرک سرحدی آیدومنی یونان بعد از آن گیر ماندند که اتحادیه اروپایی به طور مؤثر تدابیر مسدودی سرحدات کشورهای بالقان و پر رفت آمدترین مسیر مهاجرین را تصویب کرد.
نگرانی های امنیتی در شهر بروکسل باعث شد تا راهپیمایی پلان شده زیر نام ضد هراس به تعویق بیفتد. حفیظ آصفی با شرح بیشتر.
این راهپیمایی در پیمان با تحقیقات درباره حملات سه‌شنبه گذشته در میدان هوایی بروکسل و ایستگاه قطار آن زیرزمینی آن می باشد. امانوئل فولون سازماندهنده این راهپیمایی گفت که تدابیر امنیتی شهروندان آن کشور اولویت اصلی آنان است. در یک رویداد دیگر خبرگزاری فرانسه از قول یک مقام بلژیمی نقل کرده که گفته است رقم جانباختگان حملات هفته گذشته 28 نفر اعلام شده که کمتر از رقم اعلام شده پیشتر است. در همین حال سارنوالان بلژیمی حکم بازداشت یک مظنون جدید آن حملات را اعلام کرده است.
این در حالی است که پلیس ضد شورش بلژیم گفته است که با استفاده از موترهای آب پاش تعدادی از معترضین افراطی ضد مهاجرین را متفرق ساختند. این معترضین ضد مهاجرین که افراطی می باشند با تعدادی از عزاداران که در مرکز شهر بروکسل برای یادبود از قربانیان گرد هم آمده بودند درگیر شدند.
فعالین سوری و رسانه‌های حکومتی امروز گفتند که نیروهای طرفدار حکومت سوریه کنترل شهر پالمیرا را دوباره به دست گرفتند. نزد نجیب الله احمدیان می‌شنویم.
تندروان دولت اسلامی 10 ماه پیش این شهر باستانی را تسخیر و آثار باستانی با قدامت تقریبا 2000 ساله را در آنجا نابود کردند. درگیری مسلحانه در پالمیرا در روزهای اخیر در حال شدت گرفته است که نیروهای سوری تحت حمایت حملات هوایی روسیه به ختم تهاجم سه هفته‌ایشان نزدیک می‌شوند. با تصرف پالمیرا حکومت سوریه مسیر صحرایی 100 کیلومتری بین آنجا و شهر دیرالزور را باز کردند. پالمیرا به عنوان عروس صحرا معروف بوده و همساله مکان جذب ده ها هزار سیاح بوده است.
شبکه نشرات خبری الجزیره مستقر در قطر میگوید که حدود 500 تن از کارمندان آن شبکه را به عنوان بخشی از تنقیصات نیروی کاری خود در سراسر جهان کاهش خواهد داد. شبکه الجزیره امروز این کاهش را اعلام کرده، گفت که این کاهش بخشی از طرح بهترسازی قوای بشری آن شبکه در پیوند به تغییرات در آینده این رسانه می باشد. الجزیره می گوید که اکثر این کاهش مشاغل در دفتر مرکزی در قطر خواهد بود. شبکه الجزیره در سال 1996 بایست یک چنل خبری عربی زبان با حمایت امیر قطر در آن وقت به نشرات خبری آغاز کرد. این شبکه حالا شامل چندین چنل است که بیش از 70 دفتر کاری در سراسر جهان دارد.
برنی سندرز کاندید حزب دموکرات برنده قاطع انتخابات میان حزبی روز شنبه در ایالت‌های واشنگتن، آلاسکا و هاوایی شد و به این ترتیب خود را به هیلری کلینتون کاندید پیشتاز دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک کرد. آقای سندرز 82% آرا را در آلاسکا کسب کرد و بیش از 70% آرا را در ایالت‌های هاوایی و واشنگتن به دست آورد. اما با وجود برنده شدن آقای سندرز در سه ایالت، بر اساس قوانین دموکرات‌ها خانم کلینتون هنوز هم بخش از نمایندگان انتخاباتی را به دست می‌آورد.
و خبر آخر خبر جالبی است. یک کالج در شهر نیویورک که به خاطر گزارش موجودیت سلاح در محوطه آن بسته شده بود، بعداً معلوم شد که سلاحی در کار نبوده بلکه یک شمشیر پلاستیکی با چراغ بوده است. محصلین و کارمندان کالج ایالتی فارمینگ دل چهارشنبه گذشته در پی نشر گزارش دیده شدن یک اسلحه در ساحه پارکینگ کالج مسدود شد. اما سخنگوی آن کالج بعداً گفت که بعد از تحقیقات پلیس معلوم شد که آن اسلحه در واقع یک بازیچه مربوط فیلم استار وارز یا جنگ ستارگان بوده است. این بود مشروع خبرها.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان
رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید و اکنون توجه شما را به شنیدن گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا معطوف می‌دارم. احمد یوسف نورستانی، رئیس سابق کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، دلیل کنار رفتن از وظیفه خود را تصمیم فردی خواند و گفت که کشورهای کمک کننده به بهانه اصلاحات در نظام انتخاباتی کمک های خود را متوقف ساخته بودند و او به خاطر منافع کشور و بیرون رفت افغانستان از بنبست کنونی انتخاباتی استعفا کرد. اما در مورد این که او در یک معامله با حکومت که در یکی از کشورهای اروپایی به حیث سفیر تعیین می شود رد نکرد و گفت که هنوز هم این مسئله نهایی نشده است. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
دکتر احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که دیروز از وظیفه‌اش کنار رفته است، ظهر روز یکشنبه در گفتگوی اختصاصی با رادیو و تلویزیون آشنای صدای آمریکا دلایل کنار رفتنش از ریاست کمیسیون را کاملا تصمیم فردی خواند. آقای نورستانی گفت چون کشورهای تمویل کننده انتخابات افغانستان به بهانه اصلاحات در نظام انتخاباتی کمک‌های اقتصادی خود را متوقف ساختند، او به همین دلیل و احترام به منافع اولیای مملکت استعفا داده است. رئیس کمیسیون انتخابات فشار حکومت را رد کرد و گفت:
"من میگم که از طرف حکومت یا کس هیچ فشاری نبود. خودم به رغبت خود تصمیم گرفتم که دیگه این پست باید لابتون کس دیگه بیا. تا حکومت هم از تحت فشار خارجی و داخلی که هست از اون خلاص شد. این کار ما صرف به خاطر منافع اولیای کشور کردم، به خاطر آرزوی امنیت سرتاسر کشور کردم. اگر یک راه باز میشه از بنبست حکومت میبره، خوب است که زمینه بر رفاه اجتماعی افغانستان مساعد شده."
آقای نورستانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری پرهیاهو جنجال برانگیز در سال 2014 میلادی که منجر به ایجاد حکومت وحدت ملی گردید، پیوسته یک شخصیت متنازع بود که حتی کاربران در رسانه‌های اجتماعی حرفای زشت و نازیبا نیز نثاروی کردند. وقتی از رئیس سابق کمیسیون مستقل انتخابات پرسیده شد که آیا بیاد دارد که کدام کاری را انجام داده باشد که اکنون نادیم باشد، بدون درنگ گفت بله، اعلان نتایج انتخابات.
ما باید نتیجه را در وقت اعلان میکردم. نتیجه را به وقتش و تفصیلی که به اصطلاح یکونی ما پیش دو ما پیش اعلان کردیم، این نمی در وقتی که نتیجه اعلان کردیم، در اونجا باید اینمی اعلان میشود. ما فکر میکنم که اینمی را ما یکی از اشتباهات خود.
رئیس اسبق کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از چالش ها در برابر انتخابات برشمرده گفت از لحاظ تکنیکی مشکل وجود ندارد، مگر نبود بودجه کافی، نبود امنیت سراسری و مهمتر از همه نبود اراده قوی حکومت از مشکلات اساسی این روند است.
بزرگترین چالش در برابر برگزاری انتخابات عدم اراده حکومت است. ما که فکر میکنم که حکومت اون فیصله و تصمیم خود نهایی خود نگرفته.
رئیس سابق کمیسیون مستقل انتخابات به این سوال رادیو آشنای صدای امریکا که استعفای شما در یک معامله با حکومت بوده است که در عوض سفارت اسپانیا را به شما پیشکش نموده است، رد نکرد و گفت
خب یک گپ است، بحث شده، مگر تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده. اگر حکومت لازم بدانه ما انرژی کار توانش دارم.
احمد یوسف نورسانی پس از 3 سال ماموریت در رأس کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه استعفای خود را به ریاست جمهوری فرستاد و رئیس جمهور غنی نیز بلادرنگ با استقبال از این تصمیم آقای نورسانی استعفانامه‌اش را پذیرفت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
برنی ساندرز کاندید حزب دموکرات برنده قاطع انتخابات میان حزبی روز شنبه در ایالت‌های واشنگتن، آلاسکا و هوایی شد و به این ترتیب خود را به هیلری کلینتون کاندید پیشتاز دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک کرد. آقای ساندرز 82% آرا را در آلاسکا به دست آورد و بیش از 70% آرا را در ایالت‌های هوایی و واشنگتن کسب کرد. اما با وجود برنده شدن آقای ساندرز در 3 ایالت بر اساس قوانین دموکرات‌ها، خانم کلینتون هنوز هم بخشی از نمایندگان انتخاباتی را به دست می‌آورد. شرح بیشتر این گزارش را از خالد مفتون می‌شنویم.
قبل بر این خانم کلینتون برنده انتخابات در ایالت‌های جنوبی آمریکا بود، اما آقای ساندرز در انتخابات 6 ایالتی که اخیراً برگزار گردید برنده انتخابات 5 ایالت شد، ایالت‌هایی که همه در غرب ایالات متحده موقع دارند. آقای ساندرز قبلا گفته بود که برنده انتخابات در ایالت‌های غربی آمریکا خواهد شد. دونالد ترامپ کاندید از حزب جمهوری خواهان یکی از کاندیدهایی است که احتمال برنده شدنش در میان مردم آمریکا مطرح است. اما آقای ساندرز در میان شماره از هوادارانش گفت که احتمال برنده شدن آقای ترامپ بعید است.
Don't worry, Trump will not become president.
نگران نباشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور نخواهد شد. نظرسنجی اخیر CNN که با سایر نظرسنجی ها مطابقت دارد نشان می دهد که هیلری کلینتون در برابر ترامپ خوب پیش می رود. کلینتون ترامپ را با 12% شکست می دهد، اما ما ترامپ را با تفاوت 20% شکست خواهیم داد.
بر اساس نظرسنجی ها خانم کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات عمومی ایالات متحده خواهد بود، اما آقای ساندرز می گوید که خانم کلینتون کاندید قوی حزب دموکرات نیست.
So don't let anybody tell you that Hillary Clinton is the strongest Democrat.
با کسی اجازه ندهید که برایتان بگوید که هیلری کلینتون قوی ترین کاندید از حزب دموکرات است تا در مقابل جمهوری خواهان استادگی کند. این موضوع واقعیت ندارد.
قرار است کاندیدهای حزب دموکرات به تاریخ 5 ماه اپریل در ایالت ویسکانسن و به تاریخ 9 ماه اپریل در ایالت وایومینگ در برابر هم دیگر رقابت کنند. اما تمرکز خانم کلینتون به انتخابات 19 اپریل است که در نیویورک برگزار می‌گردد، ایالتی که زمان خانم کلینتون به حیث سناتور در آنجا انتخاب شده بود. در نیویورک 291 نماینده انتخابات موجود است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هیلری کلینتون توانسته است تا اکنون حمایت 1228 نماینده ایالتی را کسب کند، در حالی که شمار نمایندگان ایالتی که از برنی ساندرز اعلام حمایت کردند به 976 می‌رسد. برای کسب نامزدی حزب دموکرات به کسب حمایت 2383 نماینده ایالتی آن حزب نیاز است. هرچند شمار نمایندگان ایالتی برنی سندرز در مقایسه با هیلری کلینتون پایین است، اما آقای سندرز گفته است که تا زمان برگزاری کنوانسیون حزب دموکرات در ماه جولای از میدان رقابت‌های انتخاباتی عقب نخواهد رفت. خانم کلینتون شکست خود را در انتخابات روز شنبه پیش بینی کرده بود و به ندرت در ایالت‌های غربی ایالات متحده کمپاین کرده بود و فقط یک روز در ایالت واشنگتن کمپاین کرد و بس. پس از حملات دشت‌افکنی در بروکسل، خانم کلینتون توجه خود را به دونالد ترامپ و تد کروز کاندیدهای حزب جمهوری خواهان معطوف کرد و پالیسی خارجی آنان را بی‌پروا عنوان کرد.
پوتین already hopes to divide Europe. If Mr. Trump gets his way, it'll be like Christmas in the Kremlin. It will make America less safe and the world.
پوتین رئیس جمهور روسیه امیدوار است تا اروپا را تقسیم کند. اگر آقای ترامپ برنده شود، برای قصد کرملین جشن کریسمس خواهد بود. آمریکا کمتر مسئول خواهد بود و جهان بیشتر خطرناک خواهد شد. زمانی که مبارزه در برابر داعش مطرح می‌گردد، ما نسبت به هر وقت دیگر به متحدین خود نیاز داریم. در مبارزه ما بر ضد تندروان جهادی باید کاری را انجام دهیم که کارگر واقع شود. یکی از چیزهایی را که می‌دانم کارگر واقع نمی‌گردد این است که اظهارات تهاجمی و شلواری است که مسلمانان را غیر انسان تلقی می‌کند. ظاهراً به نظر می‌رسد که اظهارات خانم کلینتون در برابر رقبای جمهوری خوان مثل دونالد ترامپ و تد کروز است، کاندیداهایی که خواهان اقدامات سختگیرانه در مقابل مسلمانان آمریکایی شدند. آقای سندرز بیشتر در میان جوانان از حمایت برخوردار است که بین سالهای 1980 تا 2000 تولد شدند و قرار است برای اولین بار رای بدهند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و در آخرین گزارش برنامه این ساعت، حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ختم سفرش در پاکستان روی همکاری میان کشورهای اسلامی صحبت کرد. آقای روحانی میگوید که کشورش آماده است تا برای ترویج پیشرفت و رفاه در جهان اسلام روابط خود با عربستان سعودی را دوباره اعاده کند. این مطلب را از لیلی ما حبیب عظیمی میشنویم.
نظریات آقای روحانی بر روز شنبه و در پایان سفر دو روزه‌اش با پاکستان منتشر شد. ایران به منظور بهبود روابطش با عربستان سعودی از پاکستان کمک می‌گیرد. آقای روحانی در جریان صحبت با خبرنگاران در اسلام آباد گفت:
در این سفر در زمینه مسائل اقتصادی اهم پروژه‌هایی که بین دو کشور مطرح است مورد بررسی و توافق قرار دادیم. در زمینه انرژی که ایران میتونه و در آینده هم خواهد تونست تامین کننده همه نیازهای انرژی کشور پاکستان باشه، در زمینه نفت، در زمینه گاز، در زمینه برق و همچنین سایر نیازمندی هایی که در این زمینه وجود داره ایران آمادگی داره.
مسعود خان سفیر سابق پاکستان در چین با اشاره به اعلام ریاض در مورد قطع روابط دیپلماتیک با تهران در ماه جنوری گفت: بر علاوه بر نزدیک شدن روابط تجارتی و اقتصادی، بازدید رهبر ایران در ترویج صلح در منطقه نیز کمک خواهد کرد.
پاکستان has been trying to persuade the two countries.
پاکستان در تلاش متقاعد ساختن دو کشور برای تسهیل بخشیدن وضعیت کنونی و ایجاد فضای گفتگو میان آنهاست. به همین دلیل است که آقای شریف صدر اعظم پاکستان چند قبل با یک مأموریت صلح عازم ریاض و تهران شد و ایران و عربستان هر دو از آن استقبال کردند. و من فکر می کنم که از آن زمان به بعد وجود این که هنوز هم اختلافات میان دو کشور موجود است، اما کاهش قابل ملاحظه در تنش‌ها میان دو کشور مشهود است.
بر علاوه آقای روحانی در طول سفر خود با مقامات نظامی و غیر نظامی پاکستان در گسترش تجارت و روابط اقتصادی کشورهایشان نیز به توافقات نایل آمد. عربستان سعودی روابط با ایران را در ماه جنوری زمان قطع کرد که جمع انبوهی در اعتراض علیه اعدام یک رهبر مذهبی شیعیان از سوی عربستان به سفارت آن کشور در تهران یورش برد.
We'll be right back.
این بخش فشرده خبرها را میشنوید. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که به دلایل فشارهای داخلی و خارجی بر حکومت، احترام به منافع ملی و بیرون رفت افغانستان از بنبست هایی که اکنون پیش روی روند انتخابات قرار دارد استفاده داد. آقای نورسانی این مطلب را در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا امروز بیان کرد. او همچنین گفت که بزرگترین اشتباهش اعلام نکردن به موقع نتایج انتخابات ریاست جمهوری بود. رهبران حکومت افغانستان پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان مقابل تیم قدرتمند وست اندیز را در صفحات توییترشان تبریک گفتند. تیم افغانستان امروز توانست در آخرین رقابت بازی‌هایش تیم قدرتمند وست اندیز و قهرمان جام جهانی سال 2022 را شکست دهد. بیش از 50 عضو گروه تندرو داعش و گروه طالبان مسلح در ولایت ننگرهار امروز به پروسه صلح ملحق شدند. آنان خواستار پیوستن به چوکات نظامیان افغانستان. بیش از 130 هزار طفل زیر سن 5 سال در کندوز به دلیل ناامنی ها از دریافت واکسن پولیو محروم میمانند. وزیر مالی افغانستان در نشست بهاری بانک جهانی در ماه آینده میلادی در واشنگتن شرکت خواهد کرد. سخنگوی وزارت مالیه روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که انتظار می رود این نشست به خاطر رشد اقتصاد افغانستان مؤثر واقع شد. پلیس پاکستان میگوید که هزاران مظاهره‌چی در اسلام آباد پایتخت پاکستان در اعتراض به اعدام یک مرد متهم به قتل والی سکولار گرد همایی را برپا کردند. محمد اکرم افسر پلیس گفت که نیروهای امنیتی از موانع و گاز اشک‌آور را در برابر مظاهره‌چیان استفاده کردند و نتوانستند آنها را متفرق سازند. شاهدان عینی گفتند که انفجار توسط یک حمله کننده انتحاری مظنون در پارک عمومی مزدحم در شهر لاهور پاکستان شام یکشنبه کم از کم 10 تن را کشت و ده ها تن دیگر را زخمی کرد.
و تحقیق کنندگان پاکستانی امروز وارد دهلی نو شدند تا به تحقیقات درباره یک حمله بر پایگاه نیروی هوایی هند در نزدیک سرحد پاکستان کمک کنند. در این حمله 7 سرباز هندی و 6 تندرو کشته شدند. این بود خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا و حال توجه شما را به برنامه گفت‌وشنود خبر عطر جلب می‌کنیم.